أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. این قسمت تتمه استدلال بر اون مدعاست. مدعا این است که قرآن تنها مورد استفاده اهل تقواست، با اینکه برای همه مردم نازل شده است هدن للناس، ولی جز اهل تقوا احدی استفاده نمی کند، زیرا غیر اهل تقوا یا کافر است یا منافق. کافر به اون دلیل که ختم الله علی قلوبهم از قرآن استفاده نمی کنن، منافقم به این دلیل که به ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون از قرآن استفاده نمی کنن. منافق خود را فریب داد، در جنگ درونی بر خود ستم کرد و با نیرنگ خود را از پا در آورد، حقیقت خود را از پا در آورد، چیزی در نهان اون نیست تا از قرآن استفاده کند. کافر هم قلبش را با سیئات خود مهر کرد، راه برای نفوذ قرآن در قلب کافر نیست. لذا گرچه قرآن هدن للناس است، برای هدایت همه مردم تنزل یافت، ولی جز اهل تقوا احدی از او استفاده نمی کند، برای اینکه غیر متقی یا کافر است که با دست خود در دل را مهر کرد، جا برای نفوذ معارف قرآن نیست، یا منافق است که با نیرنگ خود را از پا در آورد. اگر حقیقت خود را از پا در آورد، دیگر در نهان او حقیقت او نیست که قرآن بفهمد، در نهان او یک درنده است و یک بهیمه، بهیمه و درنده که قرآن نمی فهمد. این خلاصه استدلال قرآن کریم است. فرمود و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. اینها نه تنها مؤمن نیستن، فرصت طلب هم نیستن، بلکه منافقن. اون به مقداری که ایمان دارد از قرآن استفاده می کند، به مقداری که از تقوا محروم است از معارف قرآن محروم است. این گروه که منافقن نه تنها مؤمن نیستن بلکه کافرن، برخلاف فرصت طلب بی اعتقاد مثل یک انسان ملحد مادی، نه مشرک است و نه مؤمن. البته کافر به اون معنا که منکر خدا و قیامت باشه هست، اما در صدر اسلام گروه مشرک بودند و گروه منافق. اینها منافقند، کافر نیستند، یعنی مشرک نیستند به اون معنا که هیچ چیز نپذیرند، به همون شرک وثنیین حجاز مبتلا بودند، به اون معنا مشرکند. و اون که در نهان اینهاست کفر است و اون که در زبان اینهاست ایمان. اونگاه خدای سبحان فرمود یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. فرمود اینها با خدا و مؤمنین خدعه و نیرنگ می‌ورزند، ولی در حقیقت با خودشون نیرنگ دارند و نمی‌فهمند. این کریمه چند مطلب را در بر دارد. یکی این که این گروه با خدا خدعه می‌کنند، دوم این که با مؤمنین خدعه می‌کنند، سوم این که این خدعه با خدا و خدعه با مؤمنین واقعا خدعه با جان خود اینهاست و نمی فهمن. خدعه با مؤمنین را آیات بعد توضیح داد. که فرمود و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. این خود ای با مؤمنین است. وقتی با افراد مؤمن برخورد میکنن میگوین ما مؤمنیم. وقتی به شیاطین خود میرسن میگوین ما با شمایی. این خدعه با مؤمنی. اما خدعه با خدا تصویرش این است که یا به زعم خود دارن با خدا نیرنگ بازی میکنن چون خدا را درست نشناختن، یا کار اونها کار انسان نیرنگ باز است نسبت به خدا، یا منظور خدعه با خدا نیست که به عهد و نهوین توجیه بشود، خدعه با رسول خداست، با پیامبر اسلام نیرنگ بازی میکنن. همونطوری که اگر کسی پیامبر را اطاعت کرد خدا را اطاعت کرد، که در سوره نساء فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله، یا در سوره فصل فرمود ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله، اگر در سوره فصل فرمود کسانی که با پیامبر بیعت میکنند در حقیقت با خدا بیعت کردند مثل آن است که با خدا بیعت کردند، و در اون آیه قبلا فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله، پس من خادع الرسول فقد خادع الله. اگر اطاعت پیامبر به منزله اطاعت خداست و اگر بیعت پیامبر با پیامبر به منزله بیعت با خداست، پس نیرنگ با پیامبرم به منزله نیرنگ با خدا. به این وجوه میتوان یخادعون الله را توجیه کرد. اگر اطاعت پیامبر به منزله اطاعت خداست که فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله، یا ان الذين یبایعونك انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم، پس خدعه با پیامبرم به منزله خدعه با خداست، چه این که خیانت به اسلام و پیامبرم منزله خیانت با خداست. منتها گاهی خیانت در اون احکام الهی است، گاهی در احکام حکومت و ولایت است. لذا قرآن کریم گاهی می‌فرماید لا تخونوا الله و الرسول، که خیانت با رسول را در کنار خیانت با خدا ذکر می‌کند. اونجا که خیانت با رسول را در کنار خیانت با خدا ذکر می‌کند، منظور خیانت احکام الهی و خیانت احکام حکومتی و ولایتی است. نظیر محاربه با خدا و با پیامبر که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، این محاربه با خدا نسبت به احکام الهی است، محاربه با رسول خدا نسبت به احکام حکومتی و ولایتی است. در این آیه محل بحث خدعه با خدا مقابل با خدعه با مؤمنین است، لذا دو معنا دارد. اونجا در اون آیات محل استشهاد خدعه با خدا مقابل خدعه با رسول است، لذا دو معنا دارد، دو جور توجیه شده است. بنابراین این گروه که با خدای سبحان دارن خدعه می کنن، توجیه مخادعشون به یک از این انها یاد شده است. منتها خدعه با مؤمنین اینقدر مهم است که در کنار خدعه با خدا یاد شده است. خدای سبحان اگر بخواهد به یک چیزی بها بدهد، او را در کنار نام خود ذکر می کند. نظیر اون چه که در باری صله رحم فرمود اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، در اوائل سوره نساء فرمود از خدا بپرهیزید و از ارحامتون، که اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام نشان می دهد که حرمت صله رحم به قدری است که خدای سبحان اون را در کنار تقوای خود یاد کرده است. گاهی برای اهمیت یک مطلب خدای سبحان نام یک چیزی را در کنار نام خود میبرد. خدعه با مؤمنین اونقدر مهم است که در کنار خدعه با خدا یاد شده است. اما عمده تصویر همون مسئله است که دیروز مقداری دربار او بحث شد، که فرمود و ما یخدعون الا انفسهم. خدعه با خدای سبحان به یکی از این انها یاد شده قابل توجیه است. خدعه با مؤمنین را مبسوطاً آیات بعد بیان می کند که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. اما عمده مطلب سوم این آیه است که و ما یخدعون الا انفسهم. اگر انسان موجودی بود مثل فرشته یک بودی، در اونجا جای خدعه نبود. یا اگر موجودی بود مثل حیوان یک بودی، جای نیرنگ نبود، زیرا اونجا جای نبرد و جنگ نیست. چیزی با چیزی در جنگ نیستن تا الحرب و خدعه باشد، تا با نیرنگ پیروز بشدن. اما انسان چه دارای قوای حیوانی است و دارای قوای الهی و رحمانی، بین عقل او و شهوت و غضب او و به تعبیر امام صادق سلام الله علیه بین جنود عقل او و جنود جهل او که در صحیحه سماعی مهران مبسوطاً بیان فرمود، همیشه نبرد. چون نبرد است، جنگ هم با خدعه پیش می رود، الحرب خدعه. انسان اگر بخواهد بر عقلش غالب بشود، با اندیشه و افکار پیروز می شود. جنگ جهاد اکبر را اندیشه فتح می کند، نه شمشیر. و اگر نفس بخواهد بر عقل پیروز بشود، از راه فکر پیروز می شود. و این فکر را شیطان به عنوان وسوسه در دل القا میکند که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءه. و نفس اماره هم عامل و مزدور شیطان است که در درون جان کمین کرده. و این جنگ به هیچ وجه خاتمه پذیر نیست، نه صلح ممکن است نه فرار میسر است، بلکه جنگ در جبهه جهاد اکبر به همون سرایی که در جلسه قبل به عرض رسید خاتمه پیدا میکند، یا اسارت یا شهادت یا پیروزی. در جهاد اصغر دو راه دیگر هم دارد، و آن این است که طرفین متخاصم با هم صلح کنند، جنگ را خاتمه بده، یا آن است کسی از میدان جنگ فرار کند. فرار از میدان جنگ انسان را از اسارت و از شهادت و از پیروزی می‌رهاند، در مقسم نیست. ولی در جبهه جهاد اکبر نه صلح میسر است نه فرار. اما فرار میسر نیست، انسان از کی فرار کند؟ اون عامل سرپرست وسوسه به نام نفس در درون انسان است، هر جا باشد بود. اون را در سوره قاف این چنین بیان فرمود که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، آیه 16 سوره قاف. اگر نفس عامل غریب ابلیس است و او وسوسه می کند، پس فرار از میدان جهاد اکبر میسر نیست، انسان هر جا باشد وسوسه نفس با او هست. و اما اعلان صلح با ابلیس میسر نیست، زیرا او تعهد سپرد که تا هنک و زمام و افسار انسانها را به دست نگیرد رها نکند. در سوره اسراء تعهد او را خدای سبحان بیان کرد، آیه 62 سوره اسراء این است که شیطان به خدای سبحان میگوید ارائیتک هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأهتنا کن ذریته الا قلیلا. کار شیطان احتناک است. احتناک یعنی هنکگیری. یک زمامدار اسب هنک اسب و زیر گلوی اسب را با این زمام میکشد. وقتی افسار اسب را به دست گرفت احتناک کرد، یعنی هنکش رو گرفت، زیر گلوش گرفت. اون که لگام اسب و لجام اسب و زمام اسب به دست اوست، او احتناک کرد. هنک زیر چانه را میگویند. شیطان میگوید لأهتنکن ذریته، من تا به ذریه آدم دهنه نزنم و افسارشون را نکشم رها نمیکنم. پس او دشمنی نیست که صلح کنه و دشمنی نیست که از صحنه او کسی بتواند فرار کنه. انسان تا زنده است در جهاد اکبر هست، لذا امرش به یکی از اون سراح یاد شده است، یا اسارت یا شهادت یا پیروزی. اگر جزء بندگان مخلص شد که پیروز می شود، و اگر جزء اوساط مؤمنین بود که شهید می شود، و اگر جزء فسقه بود که اسیر می شود. این که قرآن فرمود اینها دارن با خودشون خدعه می کنن منتها متوجه نیستن، برای آن است که این نفس بهیمی با این نیروی عقل و اون لطیفه الهی در نبرد. اول او را می فریبد، بعد بر او ضربه وارد می کند، بعد او را از پا در می آورد، طوری که در صفحه نفس انسان چیزی جز بهیم خویی نخواهد بود. اونگاه این هم الا کل انعام بل هم ازل. این تعبیر سوره انعام که فرمود به هیچ کسی بد نگویید، لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، به مقدسات کسی بد نگویید، خود این تعبیر ادب گفتار را به انسان می آموزاند. و در قرآن گفتاری که ادب در او رعایت نشده باشد نیست. و این که قرآن کریم فرمود عده‌ای کل انعامن، روی تحلیل عقلی می فرماید، نه بخواهد یک کسی را فحش بدهد. این طور نیست که ادب در گفتار نسبت به کفار هم رعایت نشده باشد. فرمود شما وقتی خوب تحلیل عقلی می کنید، می بینید در درون اونها جز حیوان کسی حکومت نمی کند. می گید نه، قیامت معلوم می شود. همون جریانی که امام سجاد سلام الله علیه نشان اون صحابی داد، که بعد فرمود این چنین بگو قل الحجیج و کسر الزجیج. این طور نیست که این یک تعبیر اهانت آمیزی باشد که ریشه عقلی نداشته باشد. اول این نیروی شهوت و غضب عقل را می فریبن. اون عقل ضعیف فریب می خورن. وقتی فریب خورد ضربه کاری می بینن. وقتی ضربه کاری دید می میرد. وقتی مرد این شخص می شود مرده. در درون او جز بهیمیت چیزی حکومت نمی کند و در قیامت درونش ظاهر می شود. یوم تبل السرائر. اول خود است، بعد ظلم است، بعد اهلاک. اگر کسی خواست دشمن را از راه فریب از پا در بیاورد، اول نیرنگ میزند، بعد ضربه کاری وارد میکند، بعد او را از پا در میآورد، بعد میدون در خواهد شد. اما این بخشای قرآن کریم، این که فرمود و ما یخدعون الا انفسهم، این تلیعه مبارزه است، تلیعه مبارزه نفس است با عقل. گاهی تعبیر قرآن این است، اینها دارن خودشون رو فریب میدن، خدعه میکنن. گاهی تعبیر قرآن کریم این است، اینها دارن خودشون رو مکر میکنن، با خودشون مکر میکنن. این آغاز مبارزه است. بعد از این مرحله وارد کردن ضربه کاری است که در چند جای قرآن کریم تعبیر این است. یکی همین سوره بقره آیه 57، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینا حق خودشون رو گرفتن، یعنی بر خودشون ستم کردن. اول نیرنگ است، بعد غافلگیرانه رقیب را مورد ستم قرار میدن با یک ضربه کاری. بنابراین وقتی بر رقیب ستم کردن، رقیب را هلاک میکنن. مسئله اهلاک را در بخش دیگر بیان کرد که فرمود این یهلکون الا انفسه ها، خودشون را هلاک میکنن. اینها خودشون را به هلاکت میرسانن. و این یهلکون الا انفسه ها در سوره انعام آیه 26 این است، و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسه ها و ما یشعرون. در باره کفار است که اینا هم ناهی اند هم نایی، نمی آیند، نمی گذارند کسی به صحنه اسلام بیاید. و هم ینهون عنه، مردم را نهی از معروف می کنند، نمی گذارند وارد اسلام بشوند. و ینعون عنه، خودشون هم نائی اند، نائی یعنی دور، هم نائی اند هم ناهی، نمی آیند نمی گذارند کسی وارد صحنه اسلام بشوند. درباره این گروه فرمود و این یهلکون الا انفسهم، فقط خودشون را از بین بردن. خب پس در جنگ اگر از خدعه آغاز شد، به ظلم رسید، بعد به هلاکت پایان پذیرفت، در درون این صحنه، در متن این صحنه نبرد سخنی از عقل هست؟ عقل را نفس به شهوت کشت، لذا می شود این هم الا کلان. این گروه نمی دانند که دارن حقیقت خود را از بین می برن. در قرآن کریم برای انسان چندین نفس و چندین مرحله یک واقعیت قائل است. گاهی می گوید اینها، یعنی این کفار و این منافقین، فقط به فکر خودشون هست. گاهی می فرماد اینا خودشون را فراموش کردن. این خودی که کفار و منافقین به یاد خودشونن با این خودی که کفار و منافقین خودشون را فراموش کردن کدوم خود؟ در سوره حشر فرمود اینها در اثر اینکه خدا را فراموش کردن، خدا هم انسا کرد، اینا را از یاد خودشون برد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، 19 سوره حشر. پس اینا خودشون را فراموش کرد، هیچ به فکر خودشون نیست. در سوره آل عمران فرمود اینا که از جنگ و جبهه و فداکاری میترسن فقط به فکر خودشونه. این خود کدام است؟ اون حقیقت عقلی انسان است که در سوره حشر فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن، خدا انسا کرد، خود اینها رو از یاد اینها برد، یا غیر از آن است؟ در سوره آل عمران وقتی جریان کفار و منافقین را تشریح میکند آیه 154 سوره آل عمران این است، فرمود و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. گروهی که با تو در این دفاع و جهاد همکاری نمی کنن، تمام همتشون اینه که خودشون رو حفظ کنن. اون چه برای اونها مهم است نفوس خود ایناست. این نفوسی که کفار و منافقین به فکر آنن، این کدام نفوسی است که او رو بخوان حفظ بکنن در حالی که در سوره حشر فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن، خدا اینها رو انسا کرد؟ معلوم میشود یک مرحله از نفس است که اون حقیقت عقلی است، حقیقت انسان را اون مرحله تشکیل میده، اون را فراموش کرد. پایین تر از او که مرحله بهیمیت است، درندخویی است، فقط به فکر اینه. اینها که اون حقیقت عقلی را فراموش کردن، فقط مرحله شهوت و غضب به یادشون است. اهمت هم انفسهم، فقط به فکر خودشون هست. پس یک خود حیوانی در درون انسان هست و یک خود الهی، که این خود انسانی با اون خود الهی مراتب یک واقعیت هست، نه چند روح، و بین این مراتب درگیری و این درگیری از خودعه و نیرنگ شروع می شود به هلاکت ختم می شود. و اگر کسی واقعا درون خود را این چنین فتح کرد که عقل نباشد، هم قرآن مجاز است که بگوید اینها مردن، چون اینها را مرده می داند، و هم مجاز است که بگوید این هم الا کل انعام. نه این که بخواهد کسی را صبر کند، فحش بدهد، بد بگوید. می فرماید حقیقت این است، روزی که تبل از سرائر برای همه شما روشن می شود، در زیر کریمه فتعتون افواجا، اونجا فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که عده‌ای به صورت حیوانات مشهور می شود. معلوم می شود این توبیخ در عبارت به مانند آن نیست که خدا فرمود اینا حیوانه. یعنی وقتی شما تحلیل عقلی می فرمایید نتیجهش همین است که اینا حیوانه. پس بنابراین هر نیرنگی که انسان اعمال می کند با حقیقت خود اعمال می کند، منتها نمی فهمه. حالا یا در حد کفر و نفاق یا در حد فسق. این منافق تمام تلاشش این است که عقل را بفریبد. عقل ضعیف مخادع نیست، مخدوع و منخدع است. انسان در حال عادی نبرد بین شهوت و عقل اوست، طرفین محاربند. اما عقل ضعیف جز حالت انفعالی چیز دیگر ندارد، لذا ثلاثی مجرد تعبیر کرد، همون ما یخدعون الا انفسهم. قلب انسان منافق زود نیرنگ میپذیرد. یک انسان معتدل است که درگیر است و مجاهد است، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، مجاهده میکند. اما غیر عاقل و غیر متقی قلبش فقط در حالت انفعال است. و این تعبیر که انسان هر مکر و هر خدعه میکند به جان خود میکند، در بحث های دیگر با عناوین دیگر هم یاد شده است. چون که در سوره نساء فرمود اینها کسانی هستند که خودش با خودشون خیانت میکنند و هر کس اصولا گناه میکند بالمعنی العام با خود خیانت میکند. 107 سوره نساء این است: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. اون که معصیت میکند با حقیقت خود خیانت میکند. پس انسان همواره در گیر دشمن درونی است، نه صلح راه دارد نه فرار. حالا انسان چه کند که در این جنگ پیروز بشود؟ خدای سبحان می‌فرماید بین که گرچه انسان دارای مراتبی است، گرچه از یک نظر با سلاح شهوت و غضب مسلح است و از یک نظر عقل او با سلاح افکار و تقوا مسلح است، ولی قدرت من بین این دو مرتبه فاصله است. اگر شهوتی او خواست به سراغ عقلش برود من نمیگذارم نسبت به انسانهای وارسته. فرمود و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. این رو نسبت به هر کس نمیگوید. فرمود اون دشمن درونی اگر بخواهد به قلب آسیب برساند، اول او را بفریبد، بعد ضربه کاری وارد کند، بعد او را از پا در بیاورد، من نمیگذارم. در سوره انفال آیه 24 این است: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. بین ما و جان ما قدرت خدا فاصله است. اگر بخواهیم فریب بخوریم او نمیگذارد، بخواهیم ستم ببینیم نمیگذارد، بخواهیم بد بیندیشیم که حق را باطل و باطل را حق تلقی کنیم نمیگذارد. پس این قدرت هست. این که فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم تنها مخصوص جهاد اصغر نیست. این که فرمود و من نصر الا من عند الله تنها مخصوص جهاد اصغر نیست. این مطلقاتی است که شامل جهادین میشود، چه جهاد اصغر چه جهاد اکبر. اگر کسی دین خدا را در هر شرایطی یاری کند، نه تنها در جبهه بیرون پیروز است، در جبهه درون که جهاد اکبر است پیروز است. اگر بخواهد فریب بخورد خدا نمیگذارد. اگر شهوت بخواهد جلوی عقل او را بپوشاند خدا نمیگذارد. مسائل مهم را خدای سبحان یا به کلمه آگاهی بخش یا به حرف آگاهی بخش مصدر میکند. گاهی میفهمد الا، معلوم میشود مطلب مهم است، الا این آگاه باشید. گاهی هم میفهمد اعلمو، بدانی، اعلم، بدان، معلوم میشود مطلب مهم است. مطالب متعارف را به خود امر اکتفا میکنم، اما مطالب مهم را با این کلمات، با این حروف آگاهی بخش مصدر میکند. یعنی در صدر تعبیر میفهمد الا، آگاه باشید، مطلب مهم است. یا اعلمو، بدانید که یک مطلب مهمی است. و اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. پس اگر کسی دین خدا را به مقدار میسورش یاری کرد، در جبهه درون و بیرون از نصر خدا برخوردار است. و اگر این دشمن درونی بخواهد بتازد و حمله کند، همونجا خدای سبحان بین شهوت و عقل فاصله می شود، نمی گذارد شهوت بیاید عقل را بپوشاند یا غضب بیاید عقل را بپوشاند. اگر این نصرت نصیب انسان شد، در درون به انسان مدد می رسد. وقتی مدد رسید انسان در جبهه درون هم پیروز می شود. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. الحمدلله رب العالمین.